أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. حجب روح ملکوتی سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع بحث ما خطر زیدیگری برای انقلاب بود که قصدمون این بودش که با مروری بر برخی از ابعاد زندگی هست زهرا، این خطری که به نظر من میرسه انقلاب ما رو تهدید میکنه، یه مقدار جدی بگیریم که در اون دامش نیفتیم. یه مرور خیلی سریع روی بحث های دیروز بکنم، این است که عرض ما این بود که دین به معنی عمیق کلمه شیعه واقعی حضرت زهرا بودن یک کار بسیار دشواره، صعب، مستصعبه، هر کسی تحملشو نداره. البته گفتن مراتب ایمان هم مختلفه و از همه انتظار نمیره به مرتبه بالاش میرن، اما کسی که میخواد واقعا شیعه باشه باید تلاش کنه اون مراتب بالا رو به دست بیاره. و عرضم کردیم که در واقع دو تا کار باید انجام بشه، یکی این که استقامت ورزیدنه، یعنی وقتی ربنا الله رو گفتیم پاش وایسیم. دومی که کارو سخت‌تر میکنه این است که نه اونگونه که ما دلمون میخواد، واستقم کما امرت، اونگونه که دستور بهمون دادن باید استقامت بورزیم. و عرض کردیم که این دستوری که دادن خیلی جا کار ما رو سخت میکنه، یعنی ما دلمون میخواد یک سبکی داشته باشیم، یک سیاقی داشته باشیم، اما واقعا اونجوری نباید عمل کنیم. که حالا یکی دو موردش دیروز گفتم، بعد از جلسه یکی دو نفر سوالاتی مطرح کردم، به نظر رسید که شاید سوء تفاهمی رخ داده باشه، سوء برداشتی رخ داده باشه. به نظر رسید دو تا نکته از بحث دیروز رو دوباره یه مقداری بیشتر توضیح بدم، بعدش وارد اون نکته که امشب میخواستم بگم بشم اگه برسیم. مطلب اول این بود که من اومدم گفتم که در واقع حضرت زهرا کل سیره ایشون رو من تو سه تا جمله خلاصه کردم. جمله اولش این بودش که تا پای جان پای حق وای میسته، پای اونی که حق و درسته، بحث امامت از دمیر و اینا وای میسته. نکته دومم این بودش که تا تونست تمام تلاش رو کرد که دیگران هم وارد این کار بشن، توی اتمام حجت تا حد نهایتش پیش رفت. و نکته سومش که من گفتم این نکته سختش نکته سومشه، که بعد از جلسه برخی سوالا کردن احساس کردم که شاید مطلب درست نیومد، این است که گفتم حضرت فرمود انلزم و کموها و انتم لها کارهون، یعنی آیا ما شما رو مجبور میکنیم در حالی که خوشتون نمیاد؟ و عرض کردم که بنای اهل بیت این نبوده که تحمیل کنند. ببینید یه حرف غلطی تو این فضای روشنفکری باب شده، حرف من با اون حرف خیلی فرق داره. اون حرف چیه؟ میگن قرآن گفته لا اکراه فی الدین، پس تو هم همین داشتی میگفتی دیگه. لا اکراه فی الدین یعنی که اصلا دستور نباید باشه، یعنی امر معروف نهی از منکر هم نباید باشه. ما وقتی هر کدوم از معارف دین رو مطرح میکنیم، معارف دین منظوم است، یعنی اگه از حرف من برداشت کردی تحمیل نباید باشه یعنی نهی از منکر نباید باشه، پس میگه من بد مطلبامو گفتم یا شما اشتباه برداشت کردید. اونجا که من گفتم تحمیل نباید باشه منظورم این بود، حضرت میگه من ظرفیت مردم رو نگاه میکنم، وقتی میخوام اینا تو مسیر قرار بگیرند فوق ظرفیتشون سوارشون نمی کنم ولو ظرفیتشون دنیا گرایی باشه. اگه دنیا زده شدن تا حدی که حاضر نیستن با امیرالمومنین همراهی کنن، برپایی حکومت دینی هست امیرالمومنین نیازمند همراهی جدی مردمه. اگر واقعا پای همراهی نیستن، پای کار نیستن، ما مجبورشون نمی کنیم، سرشون کلاه نمیذاریم که همراهی کنند. این معناش این نیستش که هیچ جا تو دین اجبار و الزامی نداریم. واضح ترینجاش بحث امر معروف و نهی از منکره، یعنی گفتم اون سوء تفاهم اینجاست. و خود حضرت علی، شما سیره هست علی رو نگاه کنید ببینید این نکته که بنده عرض کردم چقدر تو سیره ایشون پررنگه. خلاصه حضرت علی 3 تا جنگ کرد، واسه جا زور و تحمیل و اجبار هیچی نیست، نه، یعنی یه جایی هست کار به جنگ هم میگشه، کار به کشتن هم میگشه، اما تو این 3 تا جنگ که رفتش با چه منطقی رفت، با چه فضایی رفت، با چه شیوهی رفت؟ وقتی تو جریان جنگ صفین یه عده زیادی از مردم زیر بار نرفتن، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم، در حالی که اشتباه میکردن، حق با اونا بود، حق با حضرت علی بود، حق با اونا بود، حق با حضرت علی بود. اما وقتی مردم همراهی نمی کنن، یه کاری نیست که آقا جون شمشیر بردار، آقا فرماندار بیان، کی تقدی کرد بزنید سرشو، یه بار این است که کوتاه میاد. ببینید خوارج چرا با حضرت علی بد شدن؟ دقیقا سر این کوتاه اومدن حضرت علی با حضرت علی بد شدن، نه سر اونجایی که قاطع بود. معاویه ها، تیپ شخصیتی معاویه، سر قاطعیت حضرت باش درگیر می شدن، درست یا نه؟ چرا معاویه با حضرت نمیتونست راه بیاد؟ مشکل معاویه با حضرت چی بود؟ چون حضرت حاضر نبود هر کاری بکنه به خاطری که به قدرت تو قدرت بمونه. هوای اینو داشته باشیم، هوای اینو داشته باشیم، کوتا بیایم. تیپ خوارج چرا با حضرت بد شدن؟ تیپ خوارج برگشتن گفتن آقا ما هم گناه کردیم، گفتن ما اشتباه کردیم، توی علی چرا قبول کردی ما اشتباه کنیم؟ و اگه اشتباه کردیم باید ما توبه میکنیم، تو هم باید توبه کنی. حضرت هم یه استغفار کلی کرد، گفت استغفر الله من کل ذنب. یکی از این منافقین بود برگشت گفتش علی اینا میگن تو از حکمیت توبه کردی ها؟ حضرت برگشت گفت نه، اگه میگید از قبول حکمیت توبه کردم، نه، من اون کارم اشتباه نبود. دقت کنید چه کار اشتباه نبود. آه خلاصه حکمیت کار درستی بود یا کار غلطی بود؟ کار درست بود یا غلط بود؟ غلط بود دیگه، نباید میکردن این کارو. اما حضرت به خاطر اینکه مردم رو همراه بشه باهاشون، اینجا در مقابل این اشتباه کوتاه اومد. بعد اونا اشکال گرفتن چرا کوتاه اومدی؟ گفت اونجا کوتاه اومدم درستم کردم، کوتاه اومدم، کوتاه اومدن من این میشه همون انلزم و کموها و انتم لها کارهون. این کوتاه اومدن من جز سیره منه. اگه میگه از این دست بردارم، از این دست بر نمیدارم، به قیمت جنگ با خوارجم شده باش. همین چی شد؟ این گفتم این سیره حضرت پیچیده سنگینه، یعنی حضرت، یعنی ببین گفتم اول گفت بعدم که خوارجو نکشید، اینا نفهمند، ولی شما نفهم نباش، شما بفهم. یعنی این که او از یه حق کوتاه میاد درسته یا غلطه؟ چرا درسته؟ این هست. حالا آیا حضرت کلن از همه حق کوتاه می اومد؟ نه، اگر قرار از همه چی کوتاه بیاد معاویه رو میذاشت تو حکومت، یعنی از این طرف بام نیفتید. من حرفم با خیلی از این طرفای روشن فکری اینا خیلی فرق داره ها. اونا میگن الله اکراه دین مثلا بیخیال. نه آقا، من اینو نگفتم، هر چیزی جای خودش. اما نکتم اینه، حضرت چی گفت؟ گفت ترک تو حقی مخافت ایرتد به ناس. اگه کار به اینجا برسه مردم مرتد بشن، من از اون حق، اون آرمان، اون حرف اصلی کوتاه میام. نه به خاطر اون حرف کوتاه اومدنیه، نه اینکه اون حرف غلط بود. یعنی حضرت از حق خودش کوتاه اومد، یعنی پذیرفت که امامت نیست. من فکر کنم دانش آموز بودم یه منطقه بودیم، یه زمان سنی نشین بود، بعد 30 سال قبل تقریبا، بعد یکی به هم باش سنی بود بحث میکردیم باش، بعد اون گفتش که علی کوتاه اومد، شما چرا کوتاه نمیایید؟ آخر علی خلاصه علی علیه السلام یه بیعت و مایی کرد دیگه، حالا بیعت ما میگم بیعت زوری بود، بله خلاصه زوری بود، بیعتی کرد دیگه و بعدم نرفت باشون به جنگه. گو علی کوتاه اومد، شما چرا کوتاه نمیایید؟ بعد زاتا حرفا رو خدا میداد دهن آدم ها، آدم من اقل من قد نمیرسید. همونجا من گفتم پس زهرا کوتاه نیومد، از زهرا کوتاه نیومد. چرا کوتاه نیومد؟ به یه معنا از زهرا هم کوتاه اومد، به این معنی که بحثی که دارم میکنم یعنی انلزم و کموها و انتم لها کارهون کوتاه اومد، در حدی که من بخوام مجبورتون کنم، دسیسه کنم، سرتون کلاه بزنم بیه طرف از دلی، کوتاه اومد. ولی به معنایی که خطکش رو تو تاریخ گذاشت. از زهرا نمیدونید چی کار کرده، این که میگن ولایت، مدافع ولایت، ولایت رو مستقر کرد، امامت رو مستقر کرد. ما که از اساتید بهمون میگفت نکته قشنگی میگفت، میگفت یه سنی عادی تو فضای اهل سنت، نه تو فضای ما، تو فضای خودش شروع کنه با کتابای خودش تحقیق کنه در مورد حضرت علی، معلوم نیست به این نتیجه برسه که علی علیه السلام جانشین پیامبره تو منابع خودشون. اما اگه یک سنی تو فضای خودشون، نه فضای ما، تحقیق کنه در روی حضرت زهرا، آخرش باید تصمیم بگیره، آخرش باید تصمیم بگیره شیعه بمونه یا سنی بشه. یعنی خلاصه یا باید بره طرف فاطمه یا باید بره طرف ابوبکر، چون حضرت زهرا یه دعوایی را انداخت، دعواشو میخشو کوبید تو تاریخ یه جوری که اهل، ببینید اهل سنت تو خیلی کتابشون همین امامه از سیاست و امامه ابن قتیبه دیروز گفتم هی میان میگن که نه این مثلا ساختگیه، نه بقیه کتاب میخونیم معلوم مال خودشه. چرا این حرفا رو نقل کرده؟ چون ادامه داستان که شروع میکنه، شروع میکنه ماسمالی کردن وقایع، که نه علی اومد و رفیق شدند و اینا، که اصلا این حرفا رو نداشتن. خود علی گفت اصلا من میدونم حق تو مردم وقتی خواستن که من حق، یه جملاتی داره ادامش، شما یقین میکنی نویسنده شیعه نبوده، اینا میگن شیعه است و نویسنده شیعه است، اون جملهشو ادامهشو نخونده. خلاصه اون آدمی که این وقایع رو گفته، اما سوال خلاصه مثلا ببینید سوالی است که تو فضای خود یک سنی فقط در مورد حضرت زهرا برد. من یه بار نگاه میکردم که نرم افزاره این اهل سنت از جوامع الکلم، این دستبندی موضوعی خوبی داره، بعد خیلی نامردی میکنن برخی اینا که نرم افزاره رو درست میکنن. تو دستبندی موضوعیش شو بزن مثلا موضوعات مختلف، مثلا میزنی امهات نبی، یه دفعه همه رو ردیف میکنه برات، احادیث متعدده مثلا در روی عایشه و ام سلمه اینا میاد. بزن ابنا فرزندان پیامبر عربیه، میاد خب حضرت فاطمه فلان، بذار حضرت فاطمه رو بزنید جلوش، 5 تا 6 تا حدیث بیشتر برات نمیاره. بعد تو همین نرم افزاره جستجوی کلمه ای بزن سیدت و نساء اهل الجنه، بالای 70 مورد حدیث برات میاره. این 70 تا رو تو اونجا که داری در فاطمه تحقیق میکنه نمیاره ها. آقا فاطمه سید و نساء اهل الجنه، خود کتاب همون نرم افزار خودت اینو داره، نه نرم افزار من شیعه. چرا؟ چون میدونه اگه در مورد حضرت زهرا رو تحقیق کنه نمیتونه وایسه. چرا؟ من فقط از صحیح بخاری برای شما میگم، کسی در مورد حضرت زهرا رو تو صحیح بخاری تحقیق کنه. صحیح بخاری میدونید تو اهل سنت اعتبارش بعد از قرآن بالاترینه. ما تو شیعه کتابی معادل این نداریم تو فرهنگ شیعه. مثلا ما میگیم نهج البلاغه، میگیم اصول کافی، اما هم نهج البلاغه هم اصول کافی دست علما 100% نیست. تک تک بخواد فتوا بدن، تک تک احادیث رو بررسی میکنن، سندش همه رو بررسی میکنن، بعد فتوا میدن. اما صحیح بخاری تو اهل سنت اینقدر اعتبار داره که اگه یه راوی تو این کتاب روایت کرده باشه، تو هر کتاب دیگه میخوای بگی این راوی معتبره، کافیه تو صحیح بخاری روایت ازش اومده باشه. نه فقط روایات خود صحیح بخاری براشون 100%، بلکه راویان صحیح بخاری میخوان بگن یه راوی معتبره، یکی از راهاش اینه که تو صحیح بخاری اومده باشه. اینقدر براشون مهمه. کلاسای تو همین اهل سنت کلاسای صحیح بخاری خونی دارن. مثلا ماها کلاس نهج البلاغه اینقدر نداریم که اونا، یعنی جز درسای رسمیشون اینقدر مهمه. بعد شما ببینید توی صحیح بخاری چند تا حدیث از جای مختلف ها، جای بی ربط هم هست، مثلا ذیل بحث غزوه خیبر، حالا چه ربطی داره به موضوع داستانی رو این مطلب رو میاره. حالا من فکر کنم این فرازم آوردم، نمیخواستم اینو بگم، ولی میخوام بگم این حضرت زهرا چیکار کرده. عایشه تعریف میکنه، حالا چرا تو اومده این اصلا ماها اینو کجا میذاریم؟ من آخر شو این داستان رو ما کجای وقایع میذاریم؟ مثلا شما تو مناقب حضر داره، مناقب زهز، مناقب صحابه داره، مناقب حضر تو اونجا اینو نیاورده، تو هیچ جای دیگه مناقب حضر هم سید النساء اهل الجنه را آورده، ولی توی خود چیز میاد میگه که از قول راوی عایشه است. عایشه میگه که داستان تعریف کنه که آره خلاصه اومد فدک و خواست و پدرم نداد بهش و گفتش که آنچه که ما میذاریم ارث و صدقه است و فاطمه هم قبول نکرد و حرف پیامبر رو قبول نکرد و اینجور چیزا رو میگه. بعد این جمله فعباب ابوبکر ایت فعلا فاطمه منها شیئن، ابوبکر زیر بار این که یه ذره از این فدک به فاطمه بده نرفت. فوجدت فاطمه تو علا ابیبک فی ذالک، فاطمه سلام الله علیه از ابوبکر ناراحت شد، قهر شدید کرد. وجدت فی ذالک، اون بیا میگن که حالا تعابیر برای قهر کردن، وجدت فی ذالک یعنی دیگه به هم زد، انقدر دلش پر شد به هم زد رابطه‌شونو. شاهد برای این که قهر کرد چیه؟ ادامه جمله دقت کنید. اصلا نه اینجا میگه قهر کرد، فهجرت هو، فکرم نگرده تو مبارد هجرت هو، هجران کرد، قهر کرد، این ترجمه فارسی قهر کرد. فلم تکلم هو حتی توفیت، با عایشه حضرت زهرا با ابوبکر حرف نزد تا زمانی که از دنیا رفت. و عاشت بعد نبی ستت اشهر، حالا میگه 6 ماه. فلما توفیت، ببین اینا رو حضرت زهرا یه کاری کرده تو صحیح بخاری اومده، میخش کوبید، میگم میخش کوبید یعنی اینا تو صحیح بخاری اومد یعنی میخش کوبید. فلما توفیت، وقتی که از دنیا رفت حضرت زهرا، دفنها زوجها لیلن، یه حرفه که ما میخونیم توی منبرامون تو صحیح بخاری اومده، شبان داد بودت و آبیه رفتن یه قبری درست کردن که قبر از زهراست. کی گفته شبانه دفن شده؟ آقا تو صحیح بخاری اومده دفنها زوجها لیلن ولم یعزن ابابکر، خبر نداد مرگشو ابابکر به ابوبکر. و صلا علیها، شوهرش برش نماز خون، ابوبکر رو نذاش بیاد نماز بخوند، پس خبرش نکن ابوبکر رو، اون داستانی که خود مفصل شنیدید. و کان لعلیین وجهتون حیات فاطمه فلما توفیت استنکر علیون وجوه الناس، تازه عایشه میگه تازه وقتی که از زهرا زنده بود آبروی داشت علی تو مردم، وقتی از دنیا رفت همون هم از دست داد، او آبروی همونه که میگه که سلام میکرد جواب نمیداد، تازه میگه آبرو داشت. خب دعوای ابوبکر و فاطمه زهرا میخش کوبیده شد. بعد شما تو همون فقط صحیح بخاری یه بابی داری، باب هجر فکر کنم، باب قهر کردن، حدیث داری آقا مؤمن، دوتا مؤمن 3 روز با هم قهر بیشتر نمی کنن، اگه بیشتر از 3 روز قهر کنن یکشون جهنمیه. بعد حدیث داری که سیدتون سال اهل جنت دور تو همون صحیح بخاری، خب از اون برم حدیث داری نمیدونم مثلا سید شیوخ اهل جنت ابوبکر، حالا خلاصه سید پیرمردای بهشت با سید زنای بهشت با هم قهر کردن آشتی نکردن، برو حلش کن. حالا من نمیگم بهت، خودت ببین حضرت زهرا یه علامت سوالی تو تاریخ گذاشته با قبر مخفیش، یه علامت سوالی تو تاریخ گذاشت که آقا من و ابوبکر با هم دعوا کردیم آشتی نکردیم. شامی اصحابی که نجوم بعی هم اختدایتون به پیامبر نسبت میده دیگه، میگه ستاره های من اصحاب من مثل ستاره، هر کدومو پیروی کنی هدایت بشی. خب از اصحاب خود حضرت زهرا که اول اصحاب دیگه، اصحاب یعنی کسی که پیامبر رفت آمد داشته، اون پاسخ من به اون سنیه، میگم من خودم نمیفهمیدم اون موقع، قد عقلم نمیرسید، اون بنده خدا دیگه جواب نداد. خب چون چرا مبنای اینه دیگه، من از حضرت زهرا میخوام پیروی کنم. خلاصه حضرت زهرا با حضرت علی دعواش، با ابوبکر دعواش شد، تا آخرم آشتی نکرد. ببین میخش و کوبید، در این حال چیکار کرد؟ انولزم و کموها و انتم لها کارهون، بر همین حق و آشکار کرد، یه جوری که شما 1000 سال بعد سنی محض باشی، یک سنی ناسبی توی سوریه کتابی نوشته شیعه شده، خودش تحقیق کرده، نه شیعه ای نرفته تشیعش کنه، خودش میگه من مسئلم عدالت صحابه بود، کتابی نوشته به اسم نظریه عدالت صحابه. خب خیلی تو فضای اهل سنت جدیه، صحابه همشون عادلن. میگه برای من سوال شد همین حال، نمیم شروعش کده بود. خلاصه بابا دوتا دعوا میکنن، حدیث هم داریم دو نفر دعوا کنن سه روز ادامه پیدا کنه، یکی جهنمیه. آخه اینا دوتاشون بهشتیان، دوتاشون عادلن، دوتاشون مشکل با هم ندارن. یه ناسبی، ناسبی میدونی این چی؟ یعنی بغض اهل بیت داره، شروع میکنه تو تحقیق تو منابع خودشون، آخر شیعه میشه. نظر این کار رو کرده تو عالم، میگم ابلاغ کرد، پیامم رسون، گفتم سه تا کار، دو تا کار، یکی اینکه جانشو گذاشت، دومی که حرف رو رسوند. ابن کثیر برید بخونید تو، میگه که آقا این شیعی رافضی ها، ما هم میگم رافضی، این رافضی ها میدونی این همش از قبر زهرا در میاد، اون کار شروع کرد. بله حضرت زهرا یه کاری کرده، اونایی که اهل فنن میدونن حضرت زهرا چی کار کرد، بر همین حضرت زهرا اینو گذاشته. اما همینی که گذاشته، انالزم کومو ها و انتم لها کارهون، فکر سرت کلا میذارم، فکری با دستیسه میبرمت. پس این حرف اولم، حرف اول بخشید بحث دیشب هم خیلی تونه شد، اینجا که ما داریم بحث میکنیم که نمیرسیم به بحث. حرف اولم چی بود؟ این بودش که این که ما گفتیم که حضرت با مردم مدارا کرد، تحمیل نکرد، معنیش این نبود نهی از منکر امر نهی نداریم. یعنی اگه دیدی چرا اصلا مسئله چیه؟ ببین آقا ما احکام دین اومده که احکام اجرا بشه، یا احکام دین اومده که مردم به سعادت برسن؟ کدومشه؟ خود احکام که مهم نبوده، احکام اومده که مردم به سعادت برسن. برای این اگر دیدی احکام اجرا کردنش مردم رو کلن بیدین میکنه، اینجا باید کوتاه بیایی. گفتم دیشب هم دیگه، حق امامت برای چی هستن؟ من کنم حضرت که من حق خودم اومدم، حضرت علی حق ما کوتاه اومدی، درست یا نه؟ حضرت حق خودش کوتاه اومد یا حق ما کوتاه اومد؟ امامت علی علیه السلام حق بنده و شماست یا حق خودشه؟ اما میگه که آقا جون الان وضعیت یه جوری، اگه من بخوام رو امامت وایسم یرتد، مردم مرتد میشن، همین اسلام ظاهری هم از دست میره. اسلام ظاهری بمونه، اسلام ظاهری بمونه، به این اسلام ظاهری مهمه. این حرف اولم دیروز چون گفتم یه سوء تفاهمی شده بود حلش کنم. نکته دوم که دوباره تو بحث دیروز بودش، بعد جلسه من گفتن احساس کردم یه سوء تفاهمی رخ داده، اون بحث فقیهون فی دینه بود. آقا فقیه، گفتم انسان باید فقیه در دین بشه، در دین خودش. گفتم این فقیه هم غیر از فقیه فی دینه. یکی از دوستان بزرگواران برگشت گفتش که باز این که میشه پلورالیسم، میشه تکثرگرایی، هر کسی هم میگه نظر خودم. دقت کنید که فرقای دین با قوانین و بحث غربی اینه، این خیلی فرق مهمیه. این آقای مطهری توی کتاباش میگه، خدا رحمتش کنه، خیلی شهید مطهری واقعا آدم عمیقی بوده، یه کتاباش میگه یه جایی تو این بحثای اینا مسائل زن و اینا حقوق، مسائل حقوقی مطرح میکنه، میگه ببین وقتی اسلامی قانون میذاره، ضمانت اجراش فقط پلیس نیست، دو تا ضمانت اجرا داره، یکیش پلیسه، یکیش درونت. وقتی ما دیروز بحث کردیم گفتیم انسان باید فقیه در دین بشه، برید فقیه در دین بشید که بتونید درست تصمیم بگیرید، معناش این نیستش که فیلم بازی کن سر بقیه و خودت کلا بذار، هنوز فقیه در دین نشدی ادای فقیه در دین در بیار. من دارم خبر میدم به وظیفه شخصی عمیقی. من دیروز گفتم آقا من فقیه در دین نیستم، واقعا میگم، گفتم براتون دیگه، گفتم بینی و بین الله یه داعش بیاد بگه به علی علیه السلام توهین کن، من توهین نمیکنم. خب نمیکنم، نمیتونم، هنوز نمیتونه، نمیکشه عقلم، ظرفیتشو ندارم، تقیه گفتن دستورم دادن، نمیتونم. خب حضرت گفت تو نمیتونی فقیه در دین نیستی. ما هر کسی یه نظر میده، مگه میشه چند تا نظر بدن اونایی که فقیه در دینن؟ اگه فقیه در دین شد، فهم عمیق در دین پیدا کرد، تسعت و اعشار دین از تقیه، نه دهم دینداریش تقیه است. این آدم فقیه در دینه، نه اینکه من هر جا به نفعم تقیه میکنم. این که تقیه، این تقیه منفعت طلبی و راحت طلبی که نیست. التقیت و دینی و دین و آبایی یعنی راحت طلبی، معلومه که این نیست. معارف دین به هم مرتبطه. اگه از تقیه راحت طلبی در آوردی، خب از اول اشتباه رفتی. من دارم حضرت میگه کجا میگه کی فقیه فی دینش بود؟ اونی که بهش گفتن از علی تبری بجو و جوز. آقا چرا؟ به خاطر که تو نزد اهل بیت جان شیعه خیلی مهمه. شیعه باید وایس برای امام زمانش کار کنه. پس شهادت طلبی چی؟ شهادت طلبی دو تا معنا، خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، یه جمله ای داره اون اواخر جنگ این جمله رو گفته. یعنی چی میگن میخوایم بریم شهید بشیم؟ بله، آرزو کنید خدایا مرگ مرا شهادت در راهت قرار بده، زنده باشید اسلامو پیش ببرید. چرا شهید بشید؟ خدایا لحظه مرگ من شهادت باشه. خدایا من به مرگ طبیعی دنیا نرم، من حاضرم اگر پای اسلام بیاد جانمو بدم. به این معنا شهادت طلبی درسته، من جانمو فدای اسلام میکنم. اما الکی برم؟ حضرت میگه جانت مهم، اگه لازم شد به امیرالمومنین هم فحش بده، جانتو نگه دار. توی شیعه باید کار بکنی برای امامت. و چیزای جزئی هم نیست، بعضی وقتا چیز کلیه. ولایت امیرالمومنینه، سنگینه. یعنی ما خلاصه شهید بشیم یا نه؟ اگه بودو هم برم الکی جلوی تیر، نه خیلی نباید این کار رو بکنی. اما خدا از این دنیا دلم گرفته، از این مردمان دلم گرفته. هست امیر خودش آخر عمرشه دیگه، خدا از این مردمان خسته شدم. اینه. ولی خدایا من وایستادم پای دینت، تا آخرین لحظه جانم وایستادم پای دینت. منظورم معلوم شد؟ این خیلی مهمه. فقیه فی دین تکثر و پلورالیسم ازش در نمیاد. فقیه دین یعنی اول خودتون. من حرف من حرف تک تک آدم هاست، برای دیگران تصمیم نگیر. آقا وظیفه اصلی ما، من یه مقاله نوشتم به اسم احتیاط، یه یادداشت نوشتم برید بخونید. آقا جون از مصیبت های انقلاب ما، مصیبت های بچه حزب الله ما اینه، مجتهد داشتن ادای مجتهد در میارن، مجتهد هر چیز به فراخور خودش، مجتهد اقتصاد، مجتهد سیاست، مجتهد فرهنگ. مجتهد یعنی چی؟ مجتهد یعنی چی؟ یعنی اگه کس نظری میده، اگر اشتباه باشه روز قیامت جواب امام صادق رو میتونه بده. یکی از علمای معروفه، میگن که ایشون خیلی تراز بالا بود، نمیپذیرفت مرجعیت. بعد گفتن ولی منبر میرفت، روزنم میخوند، مرجعیت رو نپذیرفت آخر. بعد بهش گفتن چرا نپذیری؟ گفت اگه من مرجع بشم روز قیامت باید جواب امام صادق رو بده، اما روزه که میخونم باید جواب امام حسین رو بدم. جواب امام حسین راحته، امام حسین همینجور میفرستم تو بهشت. امام صادق من میتونم با امام صادق از کلم کم میارم. مجتهد یعنی کسی که انقدر کار کرده رو دین که اگه اشتباه کرد میگه خدای من این ادله بود، اینم مقدمات من بود. ببین هر عاقلی توی موقعیت اشتباه میکنه. من تمام تلاش خودم رو کردم. بعد افراد مجتهد نشده شروع میکنن نظریه دادن. کشور ما چرا انقدر میلنگه؟ چرا انقدر گیر داریم؟ به خاطر اینکه همه اون متخصصیم، مجتهدی توی جا قبول نداریم. آقا مجتهد نیستی؟ او فقیه تو وظیفه. آقا حاج قاسم تو تشخیص وظایفش مجتهد بود. مجتهد یعنی این. میخوام مجتهد رو نبر فقط تو مجتهد اصطلاحی چیز، مجتهد یعنی کار کرده بود، میفهمی کار کرده بود، رفته بود بررسی کرده بود، حرف که میزد کلی تقوا پشت سرش داشت. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، گذاشت فقیه فی دین بی تقوا اصلا فقیه نمیشه. خدا رحمت کنه از عبدالله بهجت رو. اغلب افرادی که میرفتن ازشون دستورالعمل بخوان این پاسخو میداد، دستورالعملیه که تا خود حضرت امام زمان میبرتت، تا جزء شیعیان یاران مستقیم مرتبط با این دستورالعمل دارم میگم، تا خود امام زمان میبرتت، تا ته بهشت میبرتت. خیلی ساده، یه حدیث میخوند، دستور خودش در نیورده بود، دستور عملش هم یه حدیثه، هر کی نفس مش آ چیکار کنیم، میفرمود من عمل به ما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم، به اونی که میدونی عمل کن بهت یاد میدن بقیهش. آقا استاد مرشد مراد بی خود، استاد امام زمانه. اگر واقعا من نیازمند یه اینجور استادی باشم، اگر من وظیفم رو درست انجام بدم، من اونی که میدونم عمل کردم، خب اینی که میدونم عمل نکردم، به این عمل نمی کنم، بعد آقا فلانجی باید فلانجور بشه، خب بی خود میکنی حرف میزنی. مشکلات خیلی از مشکلات فرهنگی اقتصادی سیاسی کشور ما این است که افرادی که فقیه به معنی اینجور که دارم میگم فهم عمیق ندارن، چهار تا اشکال به ذهنشون رسیده، بعضی وقتا اشکالشون هم وارده ها، اشکالشون هم وارده، اما تو که اشکال میکنی پاسخ خود بهتر از اونه میدونی؟ بله اتقوا الله و یعلمکم الله، باید بیفتی تو مسیر یادت بدن، وقتی یاد نگرفتی فقیه در دین نیستی، ادای فقیه در دین در نیار، ادای فقیه در دین در نیار، احتیاط کن. اونی که میدونی، اونی که مثل خدا رحمت کرد باز حضرت آیت الله بهجت میفرمودش که یک استاد مدرسه خاطری نقل میکرد، میگفتش که یک کسی پهلوی مرحوم کمپانی اومد، استاد محمد قروی اصفهانی استاد آیت الله بهجت بوده، از ایشون سوال کرد دوتا استاد اخلاق هست، از این دوتا کدومشو من برم سیر و سلوک و اینا. گفت مرحوم کمپانی گفتش که نفر اول اگه ببرتت خیلی بالا میبره، اما اگرم اشتباه کنه خیلی بد زمین میزنتت، نفر دوم اینقدر بالا نمیبره، اما اگرم زمین بزنه اینقدر زمین نمیزنه. گفت خب حالا با این توصیف من سراغ کدومش برم؟ گفت مرحوم های کمپانی، گفت نفر دوم. بعد ایشون استاد من گفت چند بار حاج آقای بهجتی خاطره رو تعریف کرد، هر بار بلا فاصله بعدش اینو گفت، اما من اگه از من سوال میکرد من میگفتم هیچ کدوم، راه دین راهی نیست که با حدس و گمان و احتمال بری جلو، راه دین راهی که باید مثل روز برات روشن باشه، مثل روز برات روشن باشه، چیزی که میدونی وظیفت مثل روز عمل کن، هر جا نمیدونی احتیاط کن، از احتیاط کسی ضرر نکرده، احتیاط همون تقواه که برادر بزرگوارم میگه، تقوا یعنی خودتو نگه دار نرو فزت. آقا این اینو میگه، اینو میگه. آقا موقعیت های بحرانی ما در پیش داریم، هنوز نرسیدیم به فتنه های اصلی. من سال قبل تو دهه محرم این بحث مفصل بازش کردم، ما فتنه از فکر که فتنه اصلی رسیدیم، هنوز نرسیدیم. یکی دو تا فتنه که قبلا گذشته در تاریخ ما ایرانیا، هنوز به اون حد از فتنه نرسیدیم. میدونی چی؟ فتنه مشروطه. من اسمش میذارم فتنه مشروطه. میدونی چرا میگم فتنه مشروطه؟ چون تو فتنه مشروطه یه طرف آخوند خراسانیه، صاحب کفایه، عالم معروف، چی اون یکی طرف که اسد محمد کاظم یزدی صاحب عروه. شما کدوم میتونی بگی بی تقواست؟ این میگه واجبه، اون میگه حرامه. یه عده رفتن طرف این، یه عده رفتن طرف اون، فتنه شد، گشتن، چی شد، چه بلایی شد، روشنفکران اومدن گرفتن. معروفه، میگن مشروطیت و روحانیت رو انداخت، روشنفکرا گرفتن مصادرش کردن. شیخ فضل نوری اعدام کردن و چه فجایعی که رخ داد. ببینید فتنه یعنی این. آقا دوتا مرجع تو این تراز، عالم اینجوری، ما الان تو فتنه خودمون اونوری کسی نداشتیم. تو فتنه 88 من با یه باری که این بنده خدای بحثمون شد، گفت من ولایت‌فقیه قبول دارم، آقا رو قبول ندارم. گفتم باشه قبول، تو ولایت‌فقیه قبول داری، آقا رو قبول نداری، ولی فقیهت کیه؟ اومدی تو خیابون دیگه، ولی فقیهت کیه؟ بگو. آقای ایکس ایگرگ اس بودم از این آدمای معروف اونوری. گفت نه اینا که معلوم نیستن. گفت آقا بگو دیگه. خلاصه بخوای آقا رو بذاری کنار، میشه مثلا آقای جوادی آمولی، میشه نمیدونم آقای مکار، اینا میشه گزینایی که تو میگی که خب بگو ولی فقیهت کیه. گرفت منظورمو؟ ما تو فتنای قبلی یه علم واحد داشتیم، خدا نیاره روزی که علم ها متعدد بشه، بیچاره میشن ملت، بیچاره میشن. اون موقع چیه؟ اون موقع من به نظرم تنهایی که داره آدم احتیاط کنه، نبیاد نبره. کن فل فتنت کبن لبون اینجا به درد میخوره. نه آقا، یه عده رفتن طرف آخوند خراسانی، یه عده رفتن طرف سید محمد کاظم یزدی، درگیری ها رخ داد، چه چیزا رخ داد. اول سجاده رو از زیر پای سید محمد کاظم یزدی کشیدن، چه توهینا به ایشون کردن، طرفدار اون آخوند، مقلد دیگه. آقا توی مقلد باش میکنم، تو مقلدی، خب او یکی مجتهده، تو مقلد اینی، او مجتهده، تو میتونی اون مجتهده رو اینجور بزنی؟ بعضی وقتا میگم خدا نیاد ما بمیریم قبلش نرسیم. من میگم بعضی این حاج قاسم که آرزو کرد شهید بشه، ما حدسم اینه، میترسه اون فتنه ها داریم. این آیت الله بهجت باز میگفته، میگفته این حکایتش همه شنیدید که گفت کیف اسبحت، گفت اسبحت و موقنن، اون که گفت علامت یقینه چیه، گفتش من بهشتی رو تو بهشت میبینم، جهنمی رو تو جهنم میبینم. بعد آخرش گفت خود پیامبر دعا کن من شهید بشم. آیت الله بهجت بعدش میگه، میگه احتمالاً این طلب شهادتش به خاطر این بود که میدونه سقیفه در پیشه، پیامبر خیلی خبر رو گفته بود و میترسید تو اون فتنه کم بیاره. من خودم احتمال دارم یک کسی مثل حاج قاسم که فقیه فی الدین آخرش که میگه خدایا بریم دیگه، میگه خدایا نمیدونم چی در پیشه، من نگرانم، من واقعا نگرانم. شو احادیث آخر الزمان رو بخونی نگران میشی. ما هی دعا میکنیم انشاءالله نهضت ما به امام زمان وصل بشه، واقعا هم واقعا هم از ته دل بخوایم، واقعا هم ولی از خدا بخواید فتنه ها نگه داره. خلاصه فتنه سفیانی، طرف حضرت براش فتنه سفیانی رو شرح داد، بعد گفت آقا ما دعا کنیم این نشه. گفت اجازه امور بداپذیر نیست، بدا درش حاصل نیست. بدا میدونی چیه دیگه، یعنی چیزی مقدر شده با دعای افراد برمیگرده. گفت اینو نمیشه، این حتمیه، سفیانی حتمیه. ما از ته دل میخواییم انشاءالله متصل بشیم به ظهور، اما مواظب باشید. من نمیتونم اینو نگم چون فعلا یه آقای خوبی بالا سرمونه، فعلا یه آقای خوبی بالا سرمونه، آینده نمیدونیم چی میشه. فقیهون فی الدینه، پس حرفم این بود، بحث دیروزمون. آقا ما وقتمون تقریبا داره رو به اتمام، 5 دقیقه بیشتر وقت نمونده. نکته دومی که حالا دیگه خیلی وقت نیست، من فقط تیترشو میگم، خودتون فکر کنید بهش. ببینید از دشواری های شیعه بودن رو من دارم میگم، از دشواری هایی که افراد زید، گروه زیدیه رو من روش مقدار مطالعه کردم، جریان زیدیه که جریان انحرافی داخل شیعه است، جریان انقلابی انحرافیه، یکی از مشکلاتش اینه. آقا جون ما یه تفکر جبهه‌ای داریم، اینو تیتروار میگم چون وقتمون نیست، خیلی مختصر تمامش کنم وقتم بحثمو، خودتون بدوش فکر کنید. تو انتخابات این تفکر جبهه‌ای مطرح میشه، مغالطات پر میشه توش. یه تفکر جبهه‌ای داریم، یه تفکر عقیدتی. آقا گاهی وقتا ما با یه عده که به لحاظ عقیدتی اختلاف نظر داریم تو جبهه واحد هستیم به خاطر دشمن واحد. مثال ساده میزنم، مثالای فنی زیاد داره تو کشورمون، الا ماشاءالله مشکل، ماشاءالله زمین داریم میخوریم دوش. ببینید مثال سادهش این است که اسرائیل دشمن کل مسلمینه، پس ما و اهل سنت با این که به لحاظ عقیدتی اختلافی داریم اما الان جبهه مشترک داریم. توی فضای جبهه دو تا مغالطه مهم رخ میده، یه مغالطهش مال یه دست قالب بچه انقلابی ولایی، این مغالطه رو با قادری که ولی بالا سرشونه اینو مرتکب نمیشن. اون اینه که انقدر بود عقیدتی رو پررنگ میکنه داخل جبهه درگیری رخ میده. آقا الان که باید با اسرائیل بجنگیم، نباید بین شیعه و سنی جنگ، اصلا نباید، کلا نباید بین شیعه و سنی جنگ بشه، به ویژه زمانی که بخوایم با اسرائیل بجنگیم. درسته؟ فضای اختلاف عقیده شیعه و سنی نباید فضایی باشه که خود شیعه و سنی هم دیگر بزنن، که شما میدونید خلاصه اونوریا خیلی آتش میدمند، این دیگه بچه ولایی غالبا میدونن خیلی آتش میدمند که شیعه و سنی با هم درگیر بشن. ما نباید درگیر بشی، اما این اماشه که خطر انقلابیونه دیگه. دومش آقا اگه قرار شد که چیز تو یه جبهه باشیم، یادمون نره مرز عقیدتیمون. زیدیه در طول تاریخ الان شما نگاه کنی جز اهل سنت میشمارنشون. زیدیه که با ائمه، یعنی با امام سجاد در افتادن، یعنی حضرت علی و ابوبکر، حضرت علی و امام حسن و امام حسین رو قبول داشتن، گفتن امام سجاد امام نیست، زید ابن علی امامه. بعد هی جبهه مشترک داشتن علیه خلفا، جبهه مشترک با خوارج، خیلی جبهه مشترک داشتن. در طول تاریخ این مرزشون رو گم کردند. آقا ما نباید با اهل سنت دعوا بکنیم، واضحه، مثل روز روشنه. اصلا حکومت هم نداشتیم نباید این کارو میکردیم. چرا؟ اصلا دلیل ساده بهت میگم، خود مرام اهل بیت. آقا ببین از زیارت عاشورا بالاتر میخوای؟ ببین زیارت عاشورا، من یه جلسه میخواستم در این لعن بحث کنم، گفتم به من گفتن تو این جلسه اهل سنت هست، گفتم چه خوب، من بحثی میکنم که سنی راضی باشه. محورم هم گوشتم زیارت عاشورا. تو زیارت عاشورا میدونی چیه؟ تو زیارت عاشورا چی میگه به شما؟ اللهم لعن اول ظالمین، میگه اینا رو دیگه. اما چی میگه؟ خوب دقت کن، میگه اللهم لعن اول ظالمین. از کجا اسم میبره؟ از یزید و عمر سعد و شمر و اینا اسم میاد. قبلا چیه؟ میگه اول ظالمین ظلم حق. خب بعد تو قرآن میخونی الا لعنت الله علی الظالمین. آقا اگه ظلم کردند لعن ما مربوط به ایناست، اگه حق با شماست، اینا ظلمی نکردن، با هم رفیق بودن، پس لعن ما به اونا نمیخوره. ببین ادب یاد میده، یعنی شما تحریک نکن، شما یه حرف بزن. سنی هم اگه سنی باشه تو سنیگری خودش، قرآنو که قبول داره، قرآن گفته الا لعنت الله علی الظالمین یا نگفته؟ خدایا بعد گفته مودت قربا، گفته قربای من خیلی مهمه یا نگفته؟ ما میگیم چون قربا خیلی مهمه، خدایا اونایی که ظلمه به قربا کردن رو حتما دیگه لعن کن، بقیه ظالمین هم لعن کن. میگیم یا نمیگیم؟ این استدلال منطقی یا نه؟ گرفتی چی شد؟ ببین مرز عقیدتیت باید بمونه. اگر رفتی اینقدر به سمت وحدت که مرز رو برداشتی، آخر شبار میدی که الان دیگه هیچی، الان نگاه کنید زیدر، نگاه کنید الان، حالا استی منم ولی جزء اهل سنت ان شاء الله. تو کتاب نرم افزار اشامله هست، کتب اهل سنته، کتب زیدیه رو راحت میذاره، یه دونه کتاب شیعه امامیه نمیذاره، بفهمه اصلا نمیذاره دیگه، مطلقا ممنوعه، ولی کتب زیدیه پر توش و از اهل سنت هم دیگه. پس نیا کن تو فضای انقلابی گرید، یکی از خطرها اینه. در یه از اون ور میفتن آقا ما جبهه واحدیم، ها تو انتخابات ها قاله هم میفهمن آقا جبهه جناهی، جبهه رو میفهمیم ما، آقا این جناهیم اون یکی جناه. بابا الان مثلا جلیلی و نمیدونم رئیسی با هم دعوا بکنن، یادتونه دیگه زمان انتخابات، آقا الان دعوا جبهه‌ایه. خب دعوا جبهه‌ایه، اینا عقیدتی نیست مرزشون. من گفتم جناهی، تو فضای جناهی یه مقدار مفهوم جبهه میفهمیم، اما حواست باشه اصل جبهه جای دیگه است. خیلی جای مختلف ما جبهه داریم، با کدوم علیه کی، این که تشخیص بده با کدوم علیه کی. حق داری با اسرائیل متحد شی علیه فلان روشنفکر؟ خب معلومه اشتباه داری میری، و دیگه خودتون حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از همین الامامه و سیاسه ابن قتیبه میخونم براتون، ادامه بحثی که دیشب خوندیم. عمر اومدش خدمت، اینا رو دیشب گفتم دیگه، اومد خدمت ابوبکر، گفتش که این لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعه، اینی که بیعت نمیکنه رو مهلت دیگه بهش نده. فقال ابوبکر لقنفوز اد الی، برگرد. یه بار اول گفت یه بار قنفذ رو فرستاد، قنفذ برمیگرده میگه نشد، این از وسطش خوندم، میگه دوباره برگرد برو بهش بگو. فقل له، برو بهشون بگو خلیفت رسول الله یدعوک لتبایه، بگو خلیفه رسول الله از تو دعوت میکنه بیای بیعت کنی. فجاءه قنفذ فادا ما امر به فرفع علی صوته، اومد خبر داد، حضرت علی علیه السلام پاسخ داد سبحان الله لقد ادعا ما لیس له، چیزی رو ادعا میکنه که سهم اون نیست. فرج قنفذ، دوباره قنفذ برمیگرده. فابلغ الرساله، خبر رو رسوند. فبکا ابوبکر طویلا، عجیبه اینا، معلوم خیلی توضیحات گذشته که گریه کرده، یه جمله بود یه جمله شو گریت میگیره، شما که بخوایم روزه گوش بدی با این یه جمله گریت نگرفت، این چیزایی رخ داده دیگه، چی شد گذشت. ثم قام عمر فمشى معه جماعت حتی اتوا باب فاطمه، عمر بلند شد دید نه قنفذ تنهایی کار بر نمیاد، با یه جماعتی را افتاد رفت در خونه فاطمه. فدق الباب، در کوبید. فلما سمعت اصواتهم نادت به اعلی صوتها، وقتی صدای حضرت زهرا صدای اونها رو شنید با صدای بلند فریاد زد یا ابته ما لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، پدر جان بعد از تو از این پسر خطاب از پسر ابو قحافه چه به ما رسید. فلما سمع القوم، سمع القوم، این قوم کیان؟ همونایی که اومدن اونجا. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها انصرفوا باکین، اینو ابن قتیبه که قطعا سنیه داره دقل میکنه، میگه وقتی صدای حضرت شنیدن یه جماعت زیادی برگشتن گریه کنان و کادت قلوب هم تنسده، دلهاشون داشت تیکه تیکه میشد و اکباد هم تنقطر، کبدشون جگرشون داشت پاره پاره میشد از ناراحتی. و بقی عمر و معه قومون فاخرجوا علیا، خلاصه الان شما روزه رو شهیدی با این یه جمله حضرت زهرا دیگه قلبت تکه تکه شد، دیگه جگرت پاره پاره شد، پس معلومه یه خبرای رخ داده دیگه که برگشتن یه عده‌ای، البته هنوز علی رو نیوردن، یه کارایی کردن که عده‌ای برگشتن و قلبشون پاره پاره شد و جگرشون تکه تکه شد. فمزو فاخرجوا علیا، اون دفعه میگه اینجا میگه بیرون آوردن علی رو، چه جوری بیرون آوردن علی رو، این دیگه این نگفت، علی رو به زور برد، اخرجو دیگه نگو خرج علی، اخرجو آوردن، بیرون آوردن علی رو. فمزو به الی ابوبکر فقال له، فقالوا له بایه، گفتند بیعت کن. فقال ان انا لم افعل فما، اگه بیعت نکنم چی میشه؟ قالو اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقک، عنقک، گفتند، نه یه نفر، گفتند به خدایی که جزو خدایی نیست قسم گردنتو میزنی. فقال اذن تقتلون عبدالله و اخر رسول، اگه اینجور باشه بنده خدا و برادر رسول رو خواهید کشت. فقال عمر اما عبدالله فنعم، اما اخر رسول فلا، بله بنده خدا رو میکشیم ولی برادر رسول رو نه. و ابوبکر ساکت لا یتکلم. فقال له عمر الا تأمر فیه به امرک، دستور تو در موردش اجرا نمی کنی؟ دستور نمیدی؟ فقال لا اکره علی، لا اکره علیان، لا اکره علی منی ما کانت فاطمه الی جنبه، فاطمه کنارش بود، کجا گفت دیگه حال شما تو شیعه میدونی داستان رو، فاطمه اومد و توی مسجد و وقایع رخ داده. خلاص حداقل ابن قتیبه اینجاش گفته مادامی که زهرا کنارشه من جرأت ندارم کاری بکنم. بعد عایشه چی گفت تو صحیح بخاری؟ کانت لعلیان وشهتون حیات فاطمه فلما توفیت استنکر علیون وجوه الناس. علی تا زمانی که فاطمه بود آبروی داشت، وقتی که علی فاطمه از دنیا رفت دیگه مردم از علی روگردان شدند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبون.